شاهد رشد عظیمی در کیفیت و سبک موسیقی مذهبی هم میشیم.
بله.
در دوره رنسانس شاهد افول اقتدار کلیسای کاتولیک هستیم به دلیل همون جنبش پروتستان ها و رفرماسیون. با به عرصه آمدن صنعت چاپ، چاپ ورقای موسیقی، این هنر برای اولین بار از کلیساها خارج میشه و در دسترس مردم قرار میگیره. یعنی رنسانس این
به خاطر همین اتفاقی که میفته، یعنی صنعت
چاپ که حالا در همین برنامه‌ای که در مورد رنسانس انجام میدیم اطلاعات دقیق ترش رو خدمت شنوندگان میگم. ولی تا قبل از این خب موسیقی در حیطه کلیساست و تو این دور است که چاپ موسیقی تحولات زیادی رو در واقع سپری میکنه و نوازنده ها میتونن از سنت های دیگه در واقع آموزش بگیرن از طریق همین نوتایی که چاپ میشه،
چون به صورت مکتوب اینها به دستشون میرسه.
و نکته جالبتر شاید رنسانس این هستش که موسیقی بی کلام میشه الهام بخش موسیقی دان ها. یعنی موسیقی حالا تا قبلش موسیقی های خیلی پیچیده مذهبی و حالا به صورت با کلام و اینها هست، ولی تکنیک های خیلی زیادی در اثر همین صنعت چاپ برای موسیقی به وجود میاد که این موسیقی ها به صورت روی هم تأثیرات زیادی میذارن و به خصوص موسیقی به صورت بدون کلام شکل میگیره. البته از قبل از این دوره شروع شده اون فرهنگ موسیقی پولیفونیک.
بله.
که حالا سعی میکنیم یه توضیحاتی هم در همین مورد خدمت شنوندگان بگیم. موسیقی حالا پولیفونیک یا چند صدایی از قبل از حالا رنسانس به نحوی شروع شده، ولی اون تکامل اینها شما در دوره رنسانس بیشتر میدونیم. تا قبل از حالا همین پولیفونی به معنی چند صدایی هستش. ما وقتی اسم از پولیفونی میاریم میتونیم منظورمون رو واضح تر بگیم، به معنی بافت موسیقایی هست. این بافت موسیقایی در این دوره میتونیم به این شکل معرفیش بکنیم که بافتی هست که صداهای مختلف، سازهای مختلف، ملودیهای مختلفی رو با هم اجرا میکنن و فضای موسیقی متفاوتی نسبت به هم دارن و این خب چند صدایی نیازمند قانونهایی بوده برای هماهنگی بیشتر و همین هارمونی که حالا به خصوص تا قبل از قرن بیستم در غرب اتفاق میفته بنای سیستم پولیفونیک رو به وجود میاره یا چند صدایی. ولی این بافت در موسیقی انواع دیگری هم داره، مونوفونیک داره، یعنی یه ساز که یه تک ملودی اجرا بکنه.
بله.
سیستمی در ایران و کشورهای حالا آسیایی رسم است بهش میگن هتروفونی یا اتروفونی که دگر صدایی اسمشه و منظور این هستش که سازهای مختلف که رنگهای مختلفی دارن با هم یه ملودی متحد می نوازن. یعنی مثالش تو ساز ایرانی تار و ستار و سنتور و این سازها با نی و کمانچه همه وقتی یه ملودی اجرا میکنن چون رنگ صدایشون با هم متفاوته یه بافتی به وجود میاره که بهش میگن بافت هتروفونی. یه بافت دیگری هم داریم به اسم هوموفونی که اون بافت در واقع به نوعی هستش که یک صدایی توسط صداهای دیگه به صورت حالا واخون شده یا همراهی کننده شنیده میشه که حالا من بعضی وقتا اینو تو گیتارهای مثلا فلامینگو یا گیتار یا سیستمای به این شکل میشه شنید که یه صدا توسط حالا هارمونیای مختلفی داره توسط حالا تو مثال گیتارش یه ساز به اصطلاح شنیده میشه. ولی خود موسیقی پولیفونی تو از سده 15 چیزش هست، در واقع سنتاش موجوده در دوره رنسانس در همون موسیقی که بهش میگن مس یا حالا بعضی وقتا تو فارسی مس هم بهش میگن.
بله.
ولی مس به نظر من صحیح تره تو منابع لاتین که نگاه میکنیم، که حالا باز خود مس هم یه نوع موسیقی مذهبی هستش که به عشای ربانی ربط داره و به نحوی میتونیم بگیم سرودخانه‌ای بودن که یه قرائت ویژه‌ای از انجیل داشتن. بسیاری از این نوآوری‌هایی که در این در تاریخ تطور موسیقی ما پی می‌گیریم عملاً ریشه در همین نگاه پلیفونی داره. میتونیم اولین رپرتوارهای پلیفونی رو در کلیسای نوتردام پاریس، همین که اتفاقا چند سال پیش بود در اثر یه اشتباه در تعمیر و اینها سوخت و کلیسا خیلی مهمیه نوتردام. البته نوتردام به فرانسه نوتر یعنی ما و دام از همون مریم مقدسه، در واقع کلیسای حالا مادر ما یا خانم مقدس به اصطلاح مذهبی. در سده 13 میتونیم بگیم پلیفونی از اینجا شروع شده، یعنی شاید یک کمی عقبتر از اون تاریخی که ما در رنسانس ازش اسم میبریم. و خب این کلیسا بناش اصلا بر این اساس بود که موسیقی پلیفونی تصنیف میشد و اونجا اجرا میشد.
بله.
و تا به شکلی بود تا این مراسم سرودهایی که به آیین عشای ربانی ربط داره در این کلیسا با ابهت خیلی زیادی اجرا میشد و اون سرودها در یک کتابی در واقع جمع‌آوری شده بود به اسم کتاب کبیر ارغنون. و خب یه مجموعه خیلی تحسین برانگیزی هست این کتاب از آثار آهنگسازان پولیفونیک مثل لئون، مثل پروتین و اینا آهنگسازه مشهور اون دوره هستن که با استفاده از نظام جدید و ابداعات نشانه‌گذاری یه ریتمای خیلی پیچیده‌ای هم خلق شد. این ساختارها مشتمل بودش بر دسته ای از حالا ملودیایی که بر اساس الگوی ریتمیکی بودن که ما این دوره بهشون میگیم، البته در همون دوره بهش میگن مود، و حالا مود و ما معادل مقام یا همین سیستمای دستگاهی خودمونم میتونیم در نظر بگیریم، چون قاعده هنوز یعنی به اصطلاح باروک اتفاق نیفتاده دوره باروک و هنوز گام ها شکل نگرفتن به اون شکل. در ابتدا موسیقی در پولیفونی به صورت چند صدا، حالا همون موسیقی چند صدا سه ضربی بوده، همون سه ضربیه که بعدا به اسم والس شهرت پیدا میکنه. موسیقی بیشتر سه ضربی بود و آکسان یا اون تاکید رو میذاشتن رو ضرب اول. و تا حدود سده 14 شیوه نوت نویسی دو ضربی تازه از سده 14 به وجود میاد که حاصل خود دو ضربی ها حاصل نوآوری فلیپ دوویتری هستش که رساله ای هم نوشته در موسیقی هنر نوین نوت نویسی. خیلی جالبه خانم وحیدی که این فرهنگ غرب فرهنگ مکتوب شده است، یعنی حالا هم از قرون وسطا مکتوب شده داره، به خصوص دیگه حالا از رنسانس همه چیز مکتوب شده و خیلی به نظر من قابل تعقیب هستش.
بله دقیقا همینطوره، چون بالاخره نسلایی که میان تا جهان وجود داره و موسیقی وجود داره میشه از تجربیات گذشتگان استفاده کرد و آثار مکتوب میتونه کمک بسیار بزرگی در پیشرفت موسیقی باشه. آقای دکتر اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم.
بله اگر امکان داشته باشه.
بله
میخوام تقاضا کنم که از آلبوم آستور پیازولا، این آهنگساز آرژانتینی که در واقع یه آلبوم 10 داره.
بله.
و خیلی در موسیقی به اصطلاح از منظر موسیقی های به خصوص مردمی و موسیقی اروپایی کار خیلی جالبی رو انجام دادن، ما آلبوم شماره 5 رو چون داریم تعقیب میکنیم آثار ایشون رو هم، قطعی هستش به اسم جین و پول. بله. که خیلی هم ربط داره به این صحبت ما، چون مهمترین شاید کانتکست و محتوای موسیقایی دوره رنسانس میشه تغزلی و عاشقانه و این یکی از همون قطعات تغزلی، البته خب معاصر مربوط میشه به 1970 این قطعه که میخوایم بشنویم، ولی به نحوی شاید بتونه تجسمی باشه از همون موسیقی پولیفونی عاشقانه و تغزلی.
بسیار عالی. در برنامه امشب نیستان درباره تحولات و تغییرات موسیقی در دوران رنسانس صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی هستیم. از شما دعوت میکنم از آلبوم آستور پیازولا قطعه‌ای رو با عنوان جین و پول بشنوید. برمیگردیم با ادامه گفتگو، در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون خواهیم بود. قطعه جین و پول رو شنیدید از یکی از آلبوم های آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. در چند برنامه گذشته که در خدمت آقای دکتر مرآتی بودیم، بحثی رو آغاز کردیم و سیر تحولات تاریخی موسیقی از دوره باستان رو تا عصر حاضر قراره که بررسی کنیم. در برنامه امشب درباره تحولات و تغییرات موسیقی در دوران رنسانس صحبت می‌کنیم. خب آقای دکتر، ما قطعه‌ای رو که شنیدیم، تعدد سازهای زیادی در این آهنگ وجود داشت، در این آهنگی که بی کلام بود ولی خیلی پر احساس و احساسات زیادی رو به انسان منتقل میکردش. میشه اسامی سازها رو نام ببرید؟
بله، به این آقای پیازولا که اوج کارهاش از دهه 80 در واقع میشه شروع میشه تا دهه 90، آلبوم های بی نظیری داره، به خصوص تمرکزش هم روی موسیقی بی کلام هست. خودش تخصصش یه لیدی هست، حالا منظور آکاردونی هستش که به اسم باندونئون، چیز خاصیه که خودش می نوازه، صداشو شنیدن دوستان. این قطعه البته 1984 در میلان ضبط شده و اجرا شده، همین لید باندونئونشو که همین آکاردون باشه ایشون اجرا کرده. دو تا ویولون داره، یه دونه آلتو، ویولون آلتو داره، یه دونه چلو، بعد پیانو همراهش بود، گیتارم اون وسطا میشنیدیم که همراهی میکرد، پرکاشن و باس که منظور از باس گیتار باس هستش اینجا، نه کنترباس و اینا. ولی خب حیرت انگیز کاری که کرده، انقدر به لحاظ کیفیت های هم صوتی هم تکنیکی نوازنده ها و ارتباطش هم به صحبتی که میکنیم، واقعا حالا جدا از خود فرهنگ آرژانتینی، این موسیقی یه جوری سمبل اون موسیقی مردمی اروپاست، یعنی همون چیزی که حالا در رنسانس هم به نظر میاد که داریم صحبت میکنیم، نه این موسیقی به اصطلاح از رنسانس باشه چون تاریخاش هم هم نمیخوره، ولی واقعا تجسم خیلی دقیقی داره از موسیقی در رنسانس و در اروپا. بله، داشتم عرض میکردم در باب موسیقی پولیفونیک به خصوص در از رنسانس، خیلی جالبه که کلیسای کاتولیک حدود 1322 پاپ جان 22
بله
که به کارگیری موسیقی پولیفونیک رو در نیایشهای کلیسای ممنوع میکنه و بعد و این موسیقی های پولیفونی که چند صدایی هستن و جالب اصطلاح موسیقی اهریمنی نام میبره، ولی خب از رنسانس به این ور این تحولات به شکل میگیره. داشتم عرض میکردم که یه هنر جدید، یه موسیقی جدید شکل میگیره، اجراهای جدیدی که تنور، حالا خدمت شنوندگان احتمالا بدونن در این که میگیم در مورد موسیقی غربی هستش، موسیقی کلاسیک غرب، الان در اون چند صدایی که برای آوازهای موسیقی غربی هستش، سوپرانو صدای بالا، صدای در واقع زن هستش، بعد آلتو باز زن مسن، بعد میشه تنور مرد جوان و باس هم میشه صدای مرد در واقع خیلی به قول ایرانیان بم.
بله.
در دوره رنسانس تنور میشه بمترین قسمت صداها در بافتار آواز، یعنی هنوز باس به وجود نیامده و اون نیروی پیشبرنده و سازمانده یه قطعه در واقع این تنور میشه. تنور هم الان تو تاریخ نگاه میکنیم همچنان مهمه، حالا اون چیزی که تو ذهن شنوندگان مونده باشه، البته تنور معاصر خیلی دقیق، خیلی خاص و حیرت انگیز هم، ولی اون تنور افسانه‌ای که میشناسین، اسمشو من الان چرا یادم رفت،
معاصره؟
آره همین آقای
پاوروتی رو
پاوروتی بله. بله آقای پاوروتی دیگه از تنورهای خیلی افسانه‌ای هستش.
بله.
تو موسیقی خودمونم نگاه میکنیم، تو مردا خیلی هاشون که حالا خواننده های خیلی زن، تو بیشتر تو این منطقه قرار می گیرن. منتها خب جالبش این میشه که این میشه محور در واقع ملودیا رو اصلا میذارم به عهده همین تنور، که حالا بعدها خب البته تو مهمونی ها و تو چیز مختلف موسیقی بدون کلام، این صدا حالا شکل و شمایل خاص خودش رو داره، ولی در واقع خود دانگ و اون منطقه تنور اصطلاحا ما میگیم به صورت یه الگوهای تکرار شونده ریتمیک ملودیکی به اصطلاح اجرا میشه که خود وزن و ریتمو که چون تک ریتمیه، یواش یواش قرار خود ریتمم به اصطلاح پولی ریتم بشه، تک ریتمی میگیم ایزو ریتم در واقع، یا ریتمای همسان. صدای دومی که به وجود میومد تو این دوره، اینا رو بالای تنور اضافه میکردن تا یه قطعه دو صدایی شکل بگیره و بعد از اون صدای سوم برای قطعه سه صدایی، به همین ترتیب دیگر قطعات چند صدایی به همین شکل، به همین صورت شکل میگرفت. این صداهای افزوده شده
بله.
جالبه که متنای متفاوتی داشت، یعنی متناش حتی میتونست از زبانهای مختلفی باشه، مثلا اجراهایی بودش که میتونست یکی از این خطا لاتین باشه، همزمان خط بعدی که باش همزمان خونه شون مثلا فرانسوی باشه، و این خب یه پیچیدگی عجیبی رو تو متون مذهبی به وجود آورده بود که حالا بعدها در واقع 300 سال
چون لحنشون هم متفاوت میشه وقتی که آره زبان
خیلی
متفاوته
پیچیده است و موسیقی حالا البته از نوع مذهبیش 300 سال واقعا گوشه شنوانا منزجر میشه از خستگی این. و خیلی جالبه عرض بکنم باروک یه جوری میشه مدرنیتهی برای این دوره، باروک که مثلا میشه دوتا گام ماژور و مینور، بعد این صداهای مقداری هارمونی میاد در واقع در خدمت همون صدای اول،
مقدار تلطیف‌تر میشه.
آره این پیچیدگی چند صدایی که با چند زبان خونده میشه، اون آوازه موتت و اون چیزا خیلی، و موسیقی این تو این 13 سال به نحوی میشه گفت در استثمار فرانسوی هاست. یعنی حتی این دوره هم وقتی راجب سولفژ و اینها صحبت میشه همه میگن سولفژ فرانسوی، با اینکه خب زبان موسیقی به نظر میاد ایتالیاییه
مالی.
ولی البته باروک هم کار ایتالیایی هست، یعنی پیدایشش، ولی این 300 سال چیز موسیقی خیلی پیچیده و سختی برای مردم به وجود میاد که حیرت انگیزه. تو تاریخ هم همینطوره، همینطوری که داریم به سمت جلو میایم، نمیتونم حالا از اون اصطلاح پیچیده مثلا بگم پیچیده تر شده، یاد من میخوام بگم که موسیقی خب واقعا پیشرفتی نمیکنه، موسیقی متحول میشه. اینا رو فکر کنم با خود شما هم تو برنامه گذشته خیلی من بهش تکمیل، این اعتقاد خودم هست که هیچ وقت نمیتونیم حتی موسیقی دوران همین رنسانس رو کسی بتونه بگه این موسیقی نسبت به مثلا باروک بعد از اینه یا موسیقی دیگه این عقب مونده تره. یعنی
یه تغییراتی در موسیقی
متحول
میشه میفته بله.
و حتی به لحاظ تکنیکال و اجرایی ممکنه موسیقی قدیم سخت‌تر هم بوده. همین دوره که با هم صحبت میکنیم هنوز نوازندهی در ید قدرت تکنیک آقای شهنازی نیست، با اینکه شهنازی الان مثلا به 100 سال قبل برمیگرده، ولی نوازنده‌ای که الان خیلی ادعای تکنیک و اینا دارن هنوز نتونستن اون سونوریته اون اجرا مقایسهش خیلی باز میشه کرد. مثلا هیچ کس نمیتونه استراوینسکی رو بگه پیشرفته تر از بتهوونه، ولی میتونیم بگیم موسیقی تغییراتی متحول شده و تغییراتی بر اساس حالا ساختار اجتماعی و چیزایی که براش به وجود میاد داره. در هر صورت بس بر سر اینه که فرانسوی ها خیلی تو این 300 سال تأثیر گذارن، خیلی هم خب زبان فرانسوی به زبان لاتین خیلی نزدیکه و تمام بس حالا تو این دوره تو قطعات موسیقایی به این شکل چند زبانی به شرح و تفسیر متون دینی لاتین میپردازد. حالا بعدش میخوام یواش یواش، حالا ممکنه در این برنامه نه، ولی تو همین سری که داریم صحبت میکنیم میرسیم به لوتری که واقعا میاد زیر همه چی میزنه و برای اولین بار میگه بابا خدا رو تو کلیسا میتونی با زبان خودت بخونی، هم متونشو هم مردم این اجازه رو دارن
کنن.
که همراهی بکنن در صورتی که خب تا قبلش به صورت خیلی تخصصیه.
آقای دکتر اگر موافق باشید باز هم قطعه بشنویم بعد بحث رو ادامه بدیم.
بله میخوام باز خواهش کنم و پیشنهاد بدم که قطعه شماره 4 قطعه هستش به اسم اوبلیویون فکر میکنم تو لاتین، چون آرژانتینی هم لاتین هست، معنیش اگه از اوبلیه و این چیزا باشه
بله.
به معنی فراموشی باید معنی بده، ولی اسم خود قطعه اوبلیویون هست، از همین آقای آثار آستور پیازولا با همون نوازندهایی که خدمتتون معرفی کردم.
بسیار خوب، قطعه‌ای که آقای دکتر مراتی انتخاب کردند با عنوان اوبلیویون از ساخته های آستور پیازولا آهنگساز آرژانتینی رو بشنوید با ادامه بحثمون که درباره تحولات و تغییرات موسیقی در دوران رنسانس داریم صحبت میکنیم. همراه ما باشید، این برنامه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. قطعه بسیار زیبایی رو شنیدید با عنوان اوبلیویون از ساخته های آستور پیازولا آهنگساز آرژانتینی. خب آقای دکتر، قطعه بسیار زیبایی بود، انشالله که بتونیم در برنامه بعدی بحثمون رو ادامه بدیم و از همین آلبوم بشه ما باز هم قطعاتی رو بشنویم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تهران بودیم و درباره تحولات و تغییرات موسیقی در دوران رنسانس صحبت کردیم. امیدوارم که بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر، اگر صحبتی دارید که در خدمتتون هستیم، اگر که نه انشالله در برنامه دیگه بحث رو ادامه خواهیم داد.
بله خواهش میکنم.
تشکر میکنم، براتون آرزوی تندرستی دارم، باتون خداحافظی میکنم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستم تا انتهای برنامه نیستان. شبتون خوش.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
برنامه نیستان با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر کجایی که هستید تندرست باشید. من لیدا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی تقدیمتون شد. شب خوش، خدا نگهدار.
بشنوید.